بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفدا. عن مولانا امیر المؤمنین علیه السلام فیما اوصى الى الحسن علیهم السلام: اوصیک یا بنی به تقوی الله و لزوم امره و عمارت قلبک به ذکره. نهج البلاغه نامه 31. جملاتی از توصیه های امیر مؤمنان علی علیه السلام به امام بعد از خودش، امام مجتبی. می فرماید: فرزندم یا فرزند عزیزم، توصیه می کنم تو را به تقوای الهی و پایبندی به فرمان او و آباد کردن قلبت به یاد او. سه نکته اساسی در این روایت نورانی قابل توجه است. ابتدا توصیه می کند به تقوا و ثانیاً به پایبندی به اوامر الهی و ثالثاً به آباد کردن دل. تقوا و لزوم امر، این در واقع لزوم امره تفسیر همون تقواست، چون تقوای الهی چیزی جز ملازم فرمان الهی بودن نیست. تقوا دارد یعنی چی؟ یعنی هر چی خدا میگه عمل میکن. بعد میفرماید دلت رو آباد کن به ذکر او، با یاد خدا. یه وقت انسان دنیاشو آباد میکنه، یک وقت آخرتشو آباد میکنه، یه وقت دلشو آباد میکنه. آباد کردن دل یعنی چه؟ آباد کردن دل یعنی کاری کردن که او به صفات نیک آراسته بشه و از صفات زشت خالی بشه. این کار کار یاد خداست. در واقع این جمله سوم تبیین چگونگی دستیابی به تقوا و ملازم امر الهی بودن است. اگر انسان بخواهد ملازم تقوا باشد، باید دلش آباد بشه. با دل خراب، با دلی که آلوده است به رذایل اخلاقی، نمیتوان به تقوا رسید. یه جمله ای داره مرحوم حاج میرزاباد آقای تبریزی، میفرماید: اعلم انک لا تقدر علی اصلاح الظاهر الا بعد اصلاح الباطن. تا انسان باطن خودش رو اصلاح نکنه، امکان نداره که بتواند ظاهرش رو اصلاح کنه. تا باطن آباد نشد، ظاهر آباد نمی شود. حالا چگونه باطن آباد می شود؟ یاد خدا. یاد خدا، هرچه انسان توجه بیشتری به خدا داشته باشد، دلش آبادتر می شود، و هرچه دل آبادتر شد تقوا در او تقویت می شود. این است که در روایت دیگری مولا می فرماید من عمر قلبه به دوام ذکر حسنت افعاله فی السر و الجهر. خیلی روایت جالب و آموزنده است. می فرماید کسی که دلش را آباد کند با تداوم ذکر. یه وقت انسان ذکرش ذکر متقطعه، گاهی یاد خدا هست گاهی یاد خدا نیست. یک وقت نه انسان حالی پیدا میکنه که دائما در محضر خداست. به فرموده محدث کاشانی، فیض کاشانی میگه در اون دیوانش، میگه باش چو در مجلسی دل به خدا رو به خلق. وقتی که در مجلسی نشستی رو به خلق باش ولی دلت رو به خدا باشه. باش تو چو در مجلسی دل به خدا رو به خلق، چون که به خلوت روی روی و دلت سوی یار. اونجا دیگه هم ظاهر و باطنت متوجه خدا باشه. میفرماد من عمر قلبه به دوام ذکر حسنت افعاله فی السر و الجهر، همه کاراش درست میشه دیگه، در نهان و آشکار همه کارهاش نیکو باشه. نمیشود، امکان ندارد که انسان خود رو در محضر خدا ببیند و خوب کار خوب انجام ندهد. امکان ندارد خدا انسان خود را در محضر خدا ببیند و کاری که او راضی نیست انجام بده. خدا انشاءالله که به ما توفیق تلاش برای تداوم یاد خودش عنایت بفرماید. بحث در ادله قائلین به عدم اجزاء بود که حالا این جلسه ممکن است انشاءالله دیگه این بحث رو جمع کنیم. تا به حال 7 دلیل از صاحب جواهر بر عدم اجزاء و نقد اون رو بیان کردیم. مرحوم صاحب جواهر بعد از این 7 دلیل می‌فرماید و بذالک کله یظهر لک فی مستند ثانی. با این ادله 7 گانه ای که ما برای شما بیان کردیم آشکار می شود، روشن می شود اشکالاتی که دلائل قول دوم دارد. قول دوم کدومه؟ قول اجزائه. دلیلشون چیه؟ من اصالت البراءه. ایشون میگن که خب شک می کنیم آیا وضو هم بعد از غسل یا قبل از غسل لازم است. ما دلیلی نداریم که اثبات کند که با غسل کردن وضو هم لازمه. این استدلال در مدارک هستش، در صاحب مدارک این رو مطرح میکنه که در این عبارت قبلیش هم داشتیم. اگر پیدا کنم ایشون میفرماید بله غسل جنابت وضو نداره. بله بله اونایی که میگن همینه میگن، اونا که میگن میگن این روایت همون قسط میگه قسط جنابت. حالا باز بحث میکنیم دیگه. اونا میگن یه دسته، 2 دسته روایت داشتیم دیگه. یه دسته روایت داریم میگه قسط جنابت فقط نداره، البته امام 4 دسته کرد که حالا الان عرض میکنم، و یه دسته میگن داره. ما گفتیم اونا که میگه قسط جنابت دارد و دیگران ندارد، اون ندارد یعنی چی؟ یعنی وجوب ندارد، حمله بر استحباب کردیم. حالا الان بحث میکنیم، همینو بحث میکنیم.
در خود همون حمل کردن هم اشاره به غسل مخصوصی نشده، چرا اون هم نکنیم بر غسل جنابت؟
کدومو؟
سایر
اقصال. خب امام همین میگن، امام میگن که حقم رو سایر قضا، ما میگیم نمیتونیم. حالا همین بحث الان، همین بحث الان داریم میکنیم. ایشون میگه که من اصالت البراءه که صاحب مدارک این رو گفته، استدلال کرده عن الوضوء، ما شک میکنیم وضوء هم لازم هست همراه با قضا، اصالت البراءه داریم، سیما مع عدم وجود سبب غیر الاکبر، خصوصا اگه انسان وضوء داشته باشه، وضوء داره حیض میشه یا وضو داره مستمیت میکنه، در اینجا شک میکنه که حالا بعضی که قصدشو کرد وضو هم لازمه یا نه، از عدم چیه؟ از عدم لزوم وضو هست. و هو مقتون به ما تقدم، این اصل قطع میشود دیگه، جایی که این روایات آمد مقتون به ما تقدم، اگر دلیل داشته باشیم طبیعتا درسته، اصالت البراءه اینجا معنا نداره. و من بعد دیگه این روایات رو نقل میکنه، همش براتون خوندیم، روایات اجزاء رو نقل میکنه که سوال میکنه از امام که فر رجل یغتسل الجمعه او غیر زا ایجزی همن الوضو، فقال ایسون و ایو وضوان اطهر من الغسل. میخواد بگی که اصالت شک میکنیم، قول دومه دیگه، قول اجزایی هست. اجزایی ها یکی از دلایلشون اصالت البراءه است که شک میکنیم که آیا لازم هست وضو یا نه، میگیم اگه شک کردیم اینجا، البته اینجا جای اصل و استحساب نیست اصلا، اینجا بعد چون دیگه هر روایت داریم در اینجا جای اصل و استحساب بی خود اصلا، حالا آوردن دیگه، این گاهی وقتا برای مؤید دلیل میارن، ولی برخلاف جایی که روایت داریم جای اصل و استحساب اصلا نیست، اینجا جای این نیست. به هر حال مرحوم صاحب جواهر میگه با این دلایل، این هفت دلیلی که ما آوردیم دیگه، اصالت البراءه و ادله روایاتی که آوردن برای اثبات اجزاء دیگه به درد نمیخوره، این حرف صاحب جواهر. و بعد میاد وارد این میشود، میگه که خب این روایاتی که گفتیم، روایات خب روایات خیلی روایات خوبی هست، روایاتی که دلالت بر اجزاء میکنن که حالا بازم روش تأکید خواهیم داشت، روایت خیلی خوبی هستن. در پایانش همون مطلبی رو که قبلا در چند جلسه قبل عرض کردیم مطرح میکنن که روایات هر چه صحیح تر باشه، کل ما کان اصح سندن و دلالتن خوب باشه، وقتی که مشهور اعراض کردن ما دیگه به این روایات عمل نمی کنیم، ازداد کل ما ازداد صحتن ازداد ضعفن. صاحب جواهر خلاصه کلامش این است که حالا اشکال هایی که این هفته اشکال رو عرض نقل کردیم، نقدش هم عرض کردیم، حرف اصلی صاحب جواهر این است که چون مشهور از این روایات اجزا اعراض کرده اند، ما نمی توانیم به اون عمل بکنیم، ما فهم مشهور رو و عمل مشهور رو قرینه قرار میدیم برای اینکه چی؟ این از امام، یعنی اون شاگردان امام، کسانی که یدن به ید سینه به سینه این مطالب به اونها رسیده، این روایات به اونها رسیده، از حرف امام عدم اجزا فهمیدن. به همین جهت چون ما اعراض کردن مشهور از این روایات، ما به این روایات نمیتونیم عمل کنیم. حالا شما میگید که روایات دلالتش خوبه، تعبیر کن، تعبیر میکنی، تفسیر میگید، تفسیر تعبیر، تعبیر صاحب جواهر تعبیر خوبیه، میگه روایات، میگه روایت اجزا خوبه، تعبیرش کن، تعبیر چیکار کن، تعبیر همین تعبیرایی که حالا اشاره میکنه امام. این تعبیرها رو ما قبلا براتون خوندیم، حالا هم اشاره میکنیم، چون میخوایم جمع بندی کنیم دوباره اشاره میکنیم به فرمایشات امام. امام این تعبیرات رو اینجور بیان میکنه، تعبیر چون میگه که ما اگر مشهور هم نبود، امام یه قدم میخواد جلوتر از صاحب جواهر برداره. صاحب جواهر میگه که این جواب ها رو داد و بعد میگه این روایات دلالت ندارد، اگر این روایات رو نمیدن که دلالت نداره، نمیتونیم بهش عمل میکنیم چون مشهور اعراض کردن، و اگر هم شما خیلی اصرار کنید بیاد این روایات رو ما تعویلش میکنیم، نه تفسیرها، تعویل میکنیم، یعنی میگه باطن این روایت میگیم چیزی دیگه است، مقصود این از امام از این روایت یه چیز دیگه است، مثل روایتی که در چند نزول مثلا بعضی از افراد هست میگیم ائمه هست میگیم تعبیل و تفسیر، اینجا هم همینجور. امام چیکار میکنن؟ امام میان میگن ما اگر این حرف رو هم نزنیم، حرف مشهور رو هم کنار بگذاریم، باز هم جمع روایات همین میشود که قائل به عدم اجزا بشیم. میفرمان روایت دو دسته هستن. یک روایت دسته از روایات هستن دلالتشون خوبه، سندشون خوب نیست، روایت اجزا. یک دسته از روایات هستن سند دلالتشون خوبه، سندشون خوب نیست. یه دسته هستن عکسن، سندشون خوبه، دلالتشون. این رو قبلا گفتیم، حالا برای جمع‌بندی عرض میکنیم. بله، حالا عرض میکنیم. ایشون میفرمایند که در قبلا عرض کردیم، گفتیم که روایات اگر ما مسئله اعراض مشهورم کنار بگذاریم، جمع عقلایی داره، چون چهار دسته هستن. یا میگن مطلقا کافی است، یا میگن وضو با همراه با غسل بدعته، یا میگن فقط غسل جنابت وضو نداره. این سه دسته. یه دسته هم تفصیل میدن بین غسل جنابت و غیر جنابت. میگن ما به قرینه این دسته چهارم چیکار میکنیم؟ اون دو دسته اول رو حمل بر غسل جنابت، همین که شما الان میگید، میگن ما اینا رو همه رو غسل میگیم، غسل جنابت. خب حالا میگید شما اگه بخوایم همه این روایات رو حمل کنیم بر غسل جنابت، این چی لازم میاد؟ این لازم میاد که شما حمل کنید بر فرد نادر، پس سایر غسلا چیه؟ این روایتی که روایت محمد ابن مسلم که میگه، خدمتتون عرض کنم که روایت محمد ابن مسلم رو بیارید، اولین روایت، صفحه 244، حدیث 2055. بله، الغسلو صحیح محمد بن مسلم، الغسلو یجزی عن الوضو و ایو وضو ان اطهر من الغسل. خب این چجوری ما این را حمله بر غسل جنابت کنیم؟ ایشون میگه به قرینه کدوم روایت؟ به قرینه اون روایتی که اونجا میگه، به قرینه این روایت که میگه روایت 20000 و ابن ابی عمر 2072 که میگه کل غسل قبله وضوء الا غسل جنابه، که به قرینه این روایت، اون روایت میگن حملش میکنیم بر غسل جنابه. خب یه کسی سوال میکنه، این قلتی میزنه، میگه که خب آقا شما چجوری این تخصیص اکثر شد که همین حرفیست که قبلا هم عرض کردیم دیگه. امام جوابش همینه. امام میگه غسل جنابت متداول هست، چون غسل جنابت متداول هست تخصیص اکثر، یعنی مستهجن نیست. ایشون میگه مستهجن نیست، ما میگیم که قمه غسل مثلا هیز متداول نیست، بالاخره شما همه غسل های هیز استحاضه اینا همه ایشون متداول نیست، بگیم که این چجوری این مستهجنه. اگه بگی الغسلو یا زیان الوضو، بعد بگه فقط غسل جنابت میگم، غیر غسل جنابت نمیگم، این بد نیست؟ چرا دیگه بده؟ مبتلا به نیست. ولی کن اگه اینجوری بگه من الغسلو یا زیان الوضو اگه وضو این از هر من الغسل، با این قرصی بگه، بگه بگه من فقط یه غسلو میگم، بقیه شو نمیگم، خب این مستهجنه، قابل چیز نیست. خدمتتون عرض کنم، ایشون میگن که یکی چند تا قرینه میارن، یکی این که خدمتتون عرض کنم که میگن این مورد ابتلا است، همین فرموشه که ما میگیم اونم مورد ابتلا هست، اینم به نظر همونطور که آقای بعضی دیگه از فقها گفتن مستهجنه. ایشون میگن که باز اون چیزی که از اون موقع مورد بحث بوده وضو با غسل جنابت بوده. بله قبول داریم، اون چیزی که اون موقع بحث بوده، به امام هم دروغ بستن، به امیرالمومنین هم بحث بودن، غسل وضو گرفتن با غسل جنابت بوده. ولی کن این، خب این معناش این نیستش که سایر اقصال رو حمل کنیم. بله اونها میگفتن غسل جنابت، اهل سنت میگفتن غسل جنابت هم وضو گرفتن با او مستحبه. امام و امیرالمومنین اینجوری میکرد نه، اونجا میگن که دروغه. حالا این چه ربطی داره به سایر اقسام؟ باز امام یه نکته دیگه به عنوان قرینه ذکر میکنه برای حمل کردن این روایات بر غسل جنابت. میفرمان یکی از دو قول شافعی هم وجوب وضو در غسل جنابت هست، بعد یا غسل قبل از غسل جنابت یا بعد از غسل جنابت. باز این فرموش هم فرموش امام هست. چیکار کنیم؟ نه، اون که میگه دروغه، اصلا میگه دروغ بستن برای جنابت. اونجا میگه بعد از غسل جنابت. توجه دارم ایشون چی میگن، ولی که اصلا امام میگه دروغه، اصلا امام امیرالمومنین همچی کار نمی کرده. نه تو اشتباه نفهمیده، میگه به امام اهل کوفه آمدن گفتن امیرالمومنین علیه السلام وضو میگیره، میگن کذب و علی، دروغ میگن، علی وضو نمیگیره، اینجوری میگن توبه، میگن که این اینجور نیست. اون یه چیزی هست، اون دیگه وضو برای نماز نیست، اون برای وضو برای نماز اصلا غیر از این بحث ماست، اصلا یه چیز برای رفع کراهت الان موضوع بحث ما نیست، و چیز دیگه است. اون میگن امیرالمومنین لازم میدونسته وضو رو، ایشون میگن دروغ بستن به امیرالمومنین. میخواد حرف بعدیش هم اینه که میخواد بگه یکی از دو قول شافعی این است که واجب وضو. امام میخواد به عنوان قرینه ذکر کنه که اونها خیال میکردن واجب وضو. شافعی هم همچی حرفی رو زده، شافعی هم همچی حرفی زده، یکی از دو قولش وجوب وضو است. حضرت میخواد وجوب وضو رو در غسل جنابت نفی کنه، چون این حرفی هست. غیر غسل جنابت هم همینجوره، غیر غسل جنابت هم میخواسته چیکار کنه؟ غیر غسل جنابت هم با باید حمل بر غسل جنابت کنیم، اصلا کاری به غیر غسل جنابت نداشتن. این روایات هم که مطلق هستن مقصودشون غسل جنابت. ولیکن این فرمایش امام هم قابل خدشه است. این فرمایش امام که میگن یکی از دو قول شافعی وجوب وضو هست، ببینید حرف شیخ اصلا حرف شافعی همچین حرفی رو زده، ولیکن حرف شافعی رو کسی ازش قبول نکرده. یعنی اصحاب شافعی سه تا قول داره، دو قول نداره، سه تا قول داره شافعی. و ثانیاً سه تا قول شافعی هم در میان اهل سنت اون چه شایع است همینی که ما میگیم شایع است. شیخ طوسی اینجور میگه، شیخ طوسی میگه میفرماید در کتاب خلاف، میفرماید بهی قال من وجب علیه الوضوء و غسل الجنابه اجزاه عنه الغسل و بهی قال جمیع الفقها، همه فقها یعنی شیعه و سنی اینو گفتن، گفتن کسی که وضوء بر او باشه و غسل جنابت اینجا کافی است، غسل دیگه وضوء نمیخواد بگیره برای نماز. الا الشافعی، شافعی فقط مخالفت کرده. فإن له ثلاثة أقوال، سه تا قول داره. احدها مثل ما قلنا، مثل همون که ما گفتیم خلاف جلد 1 صفحه 131 که مکفی هستش، این همین حرفی که ما زدیم. و ثانی انه یجب، ثانی همون است که امام الان داره نقل میکنه، ان یتطهر ثم یغتسل او یتطهر بعدا، یعنی قبلش یا بعدش وضو بگیره. و ثالث سومی این است که بیاد وضو بگیره، بعد غسل که میخواد بکنه اعضای وضو دیگه نشوره، بقیه شو بشوره. بله، این سومین قولشه. پس اولا سه تا قول داره، و ثانیا میگه که و علیه اون چیزی که اصحاب شافعی اعتماد داره همون قول اوله، یعنی میخوام اون چیزی که در بین اهل سنت تابع شافعی هم هست فقط همون که قول ما هستش رو قبول کردن. این که فرمایش امام که میفرمایند این بین ما اهل سنت مشهور، خود شافعی گفته ولی که کسی ازش قبول نکرد، علیه اعتماد اصحابه، یعنی این دوتا قول دیگر رو کسی قبول نداره. به هر حال این فرمایش امام هم این نقد بهش وارده. این جمع اوغلایی که آقا کردن، این میگن جمع اوغلایش اینه که چیه؟ جمع اوغلایش اینه که ما به قرینه دسته سوم اون دو دسته رو حمله بر چی میکنیم؟ بر قصد جنابت میکنیم. یعنی اونم که مطلق هست حمله بر قصد جنابت. ما چند تا اشکال به این داریم، به این حرف داریم، به این جمع داریم. اولین اشکال ما اینه که این جمع با این تعلیل جور در نمیاد. اگه این تعلیل نبود باز یه چیزی بود. دقت بفرمایید، چون میخوایم این روز دیگه جمع کنیم بحث رو دیگه. همین حدیث 255 ببینید، حدیث بسیار قوی هست، محکمی هم هست. میگه الغسلو یجزی عن الوضو و ایو وضو ان اطهر من الغسل. این تعلیل رو چیکار میکنه؟ بر فرض ما گفتیم اون قسمت قوه الغسلو یجزی عن الوضو یعنی غسل جنابت یجزی عن الوضو. این ذیلش رو چیکار میکنید؟ صحیح هم هست، هیچ مشکلی هم نداره سند. میفرماد چه وضوعی داره؟ علت العلتو تو خصص و تو عمم. چه وضوعی بهتر از غسل؟ اینو چیکار میکنی؟ این نمیتونی جواب بدی.
یعنی
نه، تعلیله. میگه غسل از وضوع بالاتره. سنت اهل سنت داشتن تعبیرشون بود افضل من الوضوء. ما اینجا داره اطهر من الوضوء. شما میخوای وضوء بگیری اصلا چیکار کنی؟ میخواد اینجوری میخواد بگه طاهر مطهرتر از وضوء برای رفع حدث چیه؟ بالاترین درجه تطهیر مال غسله. بنابراین دیگه شما چرا وضوء بگیری؟ میگه وقتی صد آمد، به تعبیر دیگر میگه وقتی صد آمد 90 هم پیش ماست، دور دنبال چی میگردی؟ الغسلو یجزی عن الوضو و ایو وضو ان اطهر من الغسل. صد اون صد وضو 90. این صد این اونجا یه بخشی از اعضا رو، اینجا همه اعضا رو میشوری. اینجا چه دنبال چی هستی؟
الان برم برای نماز ظهر فقط غسل کنم، هیچ نیتی هم مستحب موقعی چی هم.
اگر غسل رو ما واجب نفسی بدونیم، بله اون یه بحث دیگه است. مثل وضو، وضو رو غسل واجب نفسی میدونیم. اگر برای غایت خاصی هم نباشیم چیکار میکنیم؟ اون دیگه بحث دیگه، باز در بحث غسل بکنیم. اگر ما آمدیم و برای غسل هم قائل شدیم، بگیم که مستحب نفسی هست، بله اینجا هم قائل میشیم. نه مستحب دیگه نباشه که نمیشه دیگه، نمیشه. وضو هم شما همینجور نمیتونی بگیری. وضوع هم شما اگه یا باز به عنوان مطلق طهارت بگیری، کهونه بر طهارت بگیری که بتونی وارده، چون کهونه بر طهارت خودش یک غایتی است که مطلوب شارع است، میتونی بگیری. اگر این رو نداشتیم، اگه یه همچین چیزی رو در غسل هم داشتیم، بله یه همچین چیزی. بله، اگر بله کسی که محتس هست، حیض هست یا مسلمه یه ده، هیچی نیست. نه میگم قایتش، اگر ما گفتیم اون بحثمون باز یه بحث دیگه ای بکنیم، ببینیم آیا غسل مستحب نفسی است یا مفسد نفسی. اگر مستحب نفسی است اونجا هم قائل میشه. اگر مثل وضو شد همینو میگیم. حالا اون یه بحث دیگه است، میگم الان نمیخوایم ما این بحثو بکنیم، اون بحثش جای خودش باز بحث. خدمتتون عرض کنیم، اولا ما میگیم که این جمع چیه؟ با تعلیل سازگار نیست. شما هر کاری کنید این جواب تعلیل، تعلیل لغوی هستش. امام اگر العیاذ بالله گفته، اگر میخواست بگه که این قصد جنابت هست، این مثلا در اینجوری میشه دیگه، در قصد جنابت ایو وضوء اطهر من القصد، در غیر قصد جنابت ایو وضوء اطهر من القصد نباشه. این حرف درسته؟ غسل اگر گفتین ایو وضوء اطهر من الغسل در همه جا هستش دیگه. این یه حرف دیگه امام زدن، فرمودن گفتن که در این خدمتتون عرض کنم که عبارت حکم ابن حکیم روایت دارید؟ بیارید. روایت هم رجلن صفحه 247 حدیث 2068 پیدا کردید؟ بله صحیح است. می‌فرماید که انحکم سألت عن غسل الجنابه الى ان قال قلت ان الناس يقولون يتوضا وضوء الصلاه قبل الغسل، قبل از غسل باید وضوء صلات رو بگیره. فزهی کرد امام خندید و قال ایو وضوء انقامل الغسل و ابلغ، کدوم وضوء بهتر از پاک کننده تر از غسل است و ابلغ من الغسل. اینو فرمود. امام میفرماید که در این جا میفرماید ان کون الوضوء قبل الجنابه، این میخواد یه قرینه بگیره، کان موردن للبحث بین الناس، معلوم میشه غسل جنابت، وضوء قبل از غسل جنابت مورد بحث مردم بوده. حتی کذب و علی علی که دروغ هم به امیرالمومنین بستن، به انهو کان یعمر بالوضوء قبل الغسل من الجنابه و هو یوجب قرب الحمل المذکور. میخوان بگن این حمل مذکور که ما اون روایت اول رو حمل بر غسل جنابت کردیم، اینم قرینه میشه. خب ما جواب میدیم که خب اینجا صدرش درسته، صدرش همین فرمایش شما، ولی زیدش رو چیکار میکنه؟ و ایو وضوء انقام للغسل، این سبب نمیشه که زیل تخصیص بخوره، زیل تعلیله، زیل رو نمیتونی جواب. خب خودش دیگه، خودش تعلیله دیگه، میگه و ایو وضوء ای... نمیخونه، با یه غسل نمیخونه. ایو دقت کنید، ایو وضوء انقام للغسل با یه غسل نمیخونه، یعنی همه غسلا اینجوره. میفرماید یتوضا وضوء الصلاة قبل الغسل فزهی کرد و قال، یا جواب کلی داد، ایو وضوء انقام للغسل و ابلا، کدام وضوء؟ بله دیگه، اصلا این خیلی 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 موهونه که برای یه قصد انسان اینجوری داره تعلیل. تعلیل اصلا ذات تعلیل، علت چیه؟ علت هر جا آمد تعمیمه، اصلا نمیشود مطلق دیگه. نه اولش مطلق نیست ولی زیلش مطلقه. اولش خوندم دیگه، ان الناس یقولون، یعنی اهل سنت میگن ها، اصلا تصدیق میکنه قصه جنابته. نمیتونی تعلیل رو به صد بچسبونید. مثل اینکه میگه که لا تاکل رمان لانه حامض، وقتی گفتی لانه حامض یعنی هر چی ترشه نخور، و نمیتونی بگی لانه تا مز پس من ترش سرچه میخورم، معنیش حرف شما اینه دیگه. اگر طبیب اینجوری میگفت لا تاکل لا تشرب الخمر لانه مسکر، اینو بگم که چیز تر بشه، یعنی میگه مسکر باشه، لانه مسکر که گفت، لانه مسکر یعنی کل مسکرن حرام، لانه مسکر گفت یعنی لانه. اینجا هم همونه دیگه، اونجا میگه، اونجا میگه لا تاکل الخمر لانه مسکر، لانه مسکر یعنی کل مسکرن حرام. اینجا هم همینه دیگه، میگه چرا لانه وضو ایو وضوء انقام للغسل و ابلا، هیچ فرقی به اونها بین اینها.
سوال کرده
نه دیگه، دیگه حالا دقت کنید همینه که عرض کردم. خب اینم یه مطلب. بعد خدمتتون عرض کنم که خب بالاخره خصوصیت سوال جواب رو مقید نمی‌کنه. بعد حالا امام میفرماند ما اینجوری جمع میکنیم، ایشون میگن ما اینجوری جمع میکنیم، میگه جمع عرفی و عقلاییش اینه که چیکار میکنیم؟ ما به قرینه اون دسته چهارم، دو دسته اول رو حمله بر چی میکنیم؟ حمل بر غسل جنابت میکنیم، میگیم خب ما هم یه جور دیگه جمع میکنیم، ما میگیم اینم جمع جمع اوغلاییه که بگیم یه دستش مستحب یه دستش اونایی که میگن که کل غسلن، اینجا میگه میگه الغسل یجزی عن الوضوء و ای وضوء اطهر من الغسل، یعنی همه غسلا، این یه جمع، یعنی هیچ، یعنی اجزا، این حمل بر اجزا میکنیم. روایت دیگه میگه چی؟ روایت میگه کل غسلن قبله وضوء الا غسل جنابه، این حمل بر استحباب، اینم یه جور جمع دیگه. به نظر ما این جمع از هر است از اون جمعی که شما میگید ما اونجور جمع میکنیم، مشهور بذارید کنارا، اگه مشهور رو گذاشتید کنار شما میگید اینجوری جمع میکنیم، ما میگیم اینجوری جمع میکنیم. خب
غسل‌هایی که مستحبه وضو بگیریم، مثلا به غسل جمعه دیگه نمیشه بدون وضو رفت نماز جمعه.
خب
اما اینجا که خدا واجب فرموده
داریم جمع میکنیم، ما از بحث گذشتیم دیگه، میگیم جمع، شما یه جور جمع میکنیم، ما هم یه جور جمع میکنیم، ما میگیم دیگه اینجا میشه میگه شما میگه اونجور جمع خوبه، ما میگیم اینجور جمع خوبه. توجه کنید اگه میگید جمع یه جمع اونجوری میگین یا جمع، بلکه حرفی محرم محقق اردبیلی داره، ایشون با اینکه مقدس بوده مقدس محققی بوده، هم مقدس بوده هم محقق بوده، ایشون یه حرف خوبی داره اینجا تو مجمع الفائده، میگه اصلا اگه اینجوری بگیم اینجا امام اقراء به جهل کرده، اینجا ما از عبارت اینجور میفهمیم، شما دست هر کس بدی این رو این روایت بگی الغسل یجزی عن الوضوء و ایو وضوء اطهر من الغسل، اگر مقصودشون این نباشد که مطلق غسل هست، این یعنی پس توضیح بده، مگه امام میخواد معما بگه؟ معما که نمیخواد بگه، میخواد با مردم داره حرف میزنه دیگه، اگه با مردم حرف میزنه خب اینجا اقراء به جهل داره میکنه دیگه. روایت صحیح و سند داره میگه چی؟ داره میگه میفرماید که الغسل یجزی عن الوضوء و ای وضوء، شما الان اگه هیچی تو ذهنتون نبود این روایت میبینید چی میگفتید؟ یا از این مهمتر، حالا امام اونم جواب اون جوابم عرض میکنیم، از این مهمتر این روایت موثقه که دیگه امام نمیتونه در دلالت هم سندش خوب هم دلالتش، میگه که سئل ابو عبدالله علیه السلام، روایت سوم بیارید، سوم همین باب بیارید 2057 میفرماید سئل ابو عبدالله علیه السلام، سندش هم خوبه دلالتش هم خوبه، عن الرجل اذا اغتسل من جنابته او یوم الجمعه او یوم عید هل علیه وضوء، دیگه چجور بگه سوال کنه، غسل جنابت کرده، غسل جمعه کرده، غسل عید کرده، هل علیه، هم واجب رو گفت هم مستحب رو گفت، هل علیه وضوء قبل ذلک او بعد، قال لا لیس علیه قبل ولا بعد قد اجزعه الغسل، دیگه چه جوری بگه دیگه، والمرأه مثل ذلک اذا اغتسلت من حیض او من غیر تلک من غیر ذلک فلیس علیها الوضوء لا قبل ولا بعد ولا اجزاء الغسل، یعنی بله دیگه. میگه چجوری امام بگه دیگه، داره میگه هم روایت سندش درسته هم داره میگه قبلش بعدش نیست، غسل جمعه باشه جنابت باشه چی باشه مرعه باشه زن باشه مرد باشه هیچی نیست، چجوری این حرف، به نظرم حرف این حرف مهم قابل توجهی، حرف مقدس اردبیلی محقق اردبیلی، میگه این اقراء به جهله، یعنی اگر چی منظور امام چیز دیگه باشه، اگر امام منظورش از این حرف به این روشنی و روایت دیگه هم که تو این باب هست خوندیم قبلا حرف به این روشنی، حالا امام چی جوابی میدن از این؟ امام یه دلیل یه جواب عقلی یه دیگه گیر میکنن، چون هم سند خوبه هم دلالت خوبه، ایشون میفرمایند که مقصودش اینه که وضو شرط غسل نیست. خب مگه که این دقت یه دقتی مثل دقت حضرت امام به دقت فلسفی میخواد بفهمه که وضو آیا شرط است در ماهیت غسل یا شرط نیست در ماهیت غسل؟ این فهم عرفی روایت که این نیست، یعنی کسانی که مخاطب این روایت به دستشون میرسه این نیستش که یه احتمال در میون احتمالات یه احتمالی علامه داده، بعدم خود صاحب جواهر میگه تأویل هست، بعد امام اومده اینو خیلی تقویتش کرده، که میفرما حتی قصد روایاتی هم قصد جنابت هم هست، ایشون میگه همین اصلا روایتی نداریم برای قصد جنابت هم روایت نداریم. چرا؟ چون مقصود از همه احتمال داره که در همه این روایات مقصود این باشه که وضوع در ماهیت قصد دخالت داره. خب این فهم عرفی نیستش از روایت، این جمع این فهم عرفی نمیفهمه که یه فهم فلسفی از دقت عقلی هستش که آیا کسی بخواد اصلا من اونجا بحث نبوده در اون زمانی که هست بحث نبوده که آیا غسل وضوع کسی که غسل میکنه غسلش در ماهیت غسل وضوع هم شرطه یا نه. امام میخواد اینجوری حمل کنه، ما میگیم که این خلاف ظاهره، خلاف فهم عرفه، عرفاً یه همچین چیز. به همین جهت صاحب جواهر هم میگه تعویله. حالا یه وقت میگه مبنایی بحث میکنیم، خیلی خوب، یه وقت مبنایی بحث میکنیم، میگیم که چون مشهور عمل به این روایات نکردن ما این روایات میذاریم کنار. خب اینا یه حرفی است، ولی اگه بخوایم این روایات رو اینجوری خرابش کنیم معناش رو، به نظر ما اینجور معنا نمیشه کرد. این معنا معنای خلاف عرفه، کسی بگیم وضو در ماهیت قصد دخالت داره، امام اینو میخواد دفی کنه، این اقراءی به جهله. یعنی هر کس شما دستی هر کس بله هیچ قرینه ای نداره، هیچ دلیلی نداریم که همچین سوالی باشه. اگه همچین چیزی باشه باز لااقل مثل زراره و اینها اینو بیان سوال کنن آقا در ماهیت قصد شرطه یا همچین چیزی. این یه احتمالی است که بعد از صدها سال مثلا یک احتمال ضعیفی به ذهن علامه رسیده، بعدم صاحب جواهر گفته تعویل است نه تفسیر، بعد امام آمده گفته که میتونیم اینجوری عمل کنیم. بله، به هر حال ما اون چیزی که ما از این روایات از جمع این روایات میفهمیم این است. اما اعراض مشهور، اعراض مشهورم عرض کردیم، به نظر ما اعراض نکرده مشهور، نگفته است اینجا سندش اشکال داره یا جهتش اشکال داره، اومدن یه جور جمع کردن، یه جور مشهور اومدن جمع کردن، مثل همین ممکنه بعضی از این احتمالاتی که گفته شد تو ذهن مبارکشون بوده، یه جور اونها جمع کردن، یه جور ما جمع میکنیم. بالاخره اگر بله اعراض مشهور، حالا انشاءالله یه وقتی در مناسبت شهرت فتوایی و شهرت عملی و شهرت روایی رو بحث میکنیم ضمن مباحث آینده، یه جا جای در جای خودش انشاءالله یه وقت بحث میکنیم و نظر رو اون مبنا رو اونجا اتخاذ میکنیم. حالا برفرض هم که برفرض ما این مبنا رو قبول نکنیم که اعراض مشهور ضعیف میکنه سند رو و عمل مشهور تقویت میکنه، اینجا ما قبول نداریم که مشهور از این رو قبلا هم نقل کردیم، تیکه های آوردیم از عباراتی رو آوردیم که اعراض مشهور از اینجا نیست. بنابراین به نظر ما این قول نزدیکتر به صوابه که همه اقصالی که چیه، همه اقصالی که مشروع هستش، یعنی در مستحب، یعنی چه واجب چه مستحب، هم بله همه قصد های وارده جای وضوع رو میگیرد مگر قصد استحاضه مستوسطه که در اونجا سه تا وضوع باید در قصد استحاضه، اونا دلیل داریم، روایت خاصه داریم که در اون روایت خاصه میگن که باید وضوع گرفت. بنابراین این نظری که به ذهن ما رسیده، این خیالی که ما کردیم این هست. انشاءالله که غفر الله لنا و لکم انشاءالله.